بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که کسی که مقره باید دارای شرایط چندگانه باشد. حالا یک مسئله که در اینجا هست، اگر انسانیست محجور علیه یا سفیه هست محجور علیه و یا مرشکسته است، حاکم شرع اون را محجور کرده. آیا اگر سفیه یا آدم محجور علیه اقرار به قتل کند، آیا اقرارش مسموح هست یا مسموح نیست؟ آیا سفه مانع از حجیت اقراره؟ آیا از این که این آدم ورشکسته شده حاکم این را محجور کرده که حق انتقال اموال ندارد، اگر اقرار کند که من زیدی را کشتم، آیا حجر مانع از حجیت اقراره؟ بسر بگم نه، سفاهت مانع از تصرف در امواله، محجور بودن مانع از تصرف در امواله. اما اگر اقرار به قتل کرد اونم عمدی باشد، این مانع از تصرف در اموال نیست. عرض کنم میگیرن میکشن. بنابراین این که میگن اقرار سفی حجت نیست، اقرار محجور علی حجت نیست، جایی که با اقرارش مستقیم تصرف در اموال باشه، خصوصا محجور علی، اگر اقرارش را بشنویم سبب میشود که وام اونها، دیون اونها کمتر ادا بشه. و اما نه، اقرار به چیزی میکند که اصلا ارتباطی به مال ندارد. میگه فلانی را کشتم، البته در مقابل کشته میشه، مسئله اموال سر جای خودش باقیه. بله، اگر بگه خطئاً کشته، اینجا نمیشه نبند. چرا؟ چون اگر خطئاً کشتن، عاقله که در اینجا ضمانت که نمی کنه، عاقله در صورتی ضمانت می کند که بینه اقامه بشه. این با اقراره. این که بگد من خطئاً کشتن، یک نوع می خواد اموالش منتقل بشود به ورثه مقتول. هم سفاهت مانعه، هم محجور بودن. اللهم خود دنیان، خود کسانی که طلبکارن قبول کنن که این آقا زید را خطئاً کشته. بل اگر قبول کنن خودش می شود جزء شرکای در دیر، اموالش را قسمت می کنن، به نسبت به همشون می پردازن. یقبل اقرار محجور علی لسفهن او فلسن. فلس بکنیم یه فلس فرش بوده بالقتل العمدی، فیؤخذ به اقراره و یقتصنه فی الحال من غیر انتظار به فک حجره. یه قانون کلیش بود، این ارتباطی به عرض کنم مسئله مالی ندارد. اقرار کرد، عرض کنم قصاص بشود، مسئله مالی هم سر جاش. البته باید همینطور که امام می‌فرماید اقرارش عمدی باشه، و الا خطعی باشد مشکله، تصرف در امواله، اقرار به ماله. مگر اینکه خود دجان در صفح نه، در دجان بپذیرم بر اینکه آقا این خط قبول دارم که زید را خطعاً کشته، می‌شود شریف مانند اونها. اگر نفذیرن خطعاً خود قصاص می شود در اموال دیگه تصرف. آره، اون مسئله دیگر نیست، ارتباطی به ارض ما نداره. از این مسئله فارغ شدیم. علنین جلیلین اهوازیگه الان میگن بعد از یک مسئله. خب المسئله تو سا بشه. این مسئله قبلی مسئله مهمی نبود، با مطالعه خودتون در بیاد. المسئله تو سا بشه. مسئله سوم این است که البته مسئله سوم با مسئله چهارم یک نوع قومخیشن. اول مسئله سوم را درک کنیم، بعدا بریم سراغ مسئله چهارم. مسئله سوم این است که زیدی کشته شده، دوتا متهم دارد. یکی از متهمین میگد من عمدن کشتم، متهم دیگر میگد نه من کشتم اما خطأً کشتم. پس دوتا متهمه، احدهما یدعی عمدن کشتم، دیگری میگد من کشتم خطأً. در اینجا فتوای مشهور این است که ولی الدم مخیره، یکی از این دو اقرارها را میگیرد. اون کس که میگد عمدن کشتم او را میگیرد قصاصش میکنه، یا میرد سراغ کسی که میگد خطأً کشتم او را میگیرد دیگه ازش میگیره. فتوای مشهور اینه. امام هم همین فتوا را پذیرفته، البته هر دو را نمیتونه بگیره، هم او را بکشد از دیگری هم دیگه بگیرد. این مخالفت علم اجمالیست قطعا. پس اگر دو نفر متهمن، یکی میگد عمدن کشتم دیگری میگد خطأً کشتم، ولی دو دم مخیر است بین الاخذ به احد القولین، عامد را میگیرد قصاص میکنه، اون دیگری را میگیرد دیگه ازش میگیره. اما حق ندارد هر دوبانه باشه. هر دوبانه میدونی چیه؟ یعنی حق دارد بگیرد و ارز کنم هم از آخر و هم از توبره. این که نمیشه که هم بکشد و هم دیگه بگیره. بله حالا اون خارج از فرض ارز کنم مسئله را اولا از نظر فتوای مشهور، مسئله را از نظر قاعده حساب کنید. آیا این فتوا مطابق قواعد هست یا نیست؟ بعدا ببینیم این فتوا دلیلش چیه. از نظر قواعد این فتوا صحیح نیست، چون من علم اجمالی دارم که یکیش دروغه، یا قتل عمدی دروغه و یا قتل خطئی دروغه. علم دارم که احدهما دروغه، با علم به این که احدهما دروغه چطور مخیر باشم بین دو؟ مخیر باشم بین راست و بین دروغ. از نظر قواعد عقلیه دو اخر الواقعه واقعه را عقب میندازم تا روشن شود که آیا حق با مدعی عمده یا حق با کسی است که مدعی خطا. و ادلا از نظر قواعد که نمی شود که ما مخیر باشیم بین دروغ قطعی و بین صحیح قطعی. در اینجا قاضی از نظر قواعد باید عقبی اندازه، جمع قرائن و شواهد کند. این تعبیر جمع قواعد قرائن و شواهد را آجون در قضا اعمال کنم، جمع قرائن و شواهد کند تا یک طرف روشن بشه، و الا باید متوقف بشود. و الا نمی شود ما مخیر باشیم بین باطل و حق، احدهما حق و الاخر باطل. اما این مقتضای قاعده است. تعبد برخلاف اینه. البته اگر قواعد اختزا کرد تعبد خلاف قاعده را گفت، تعبد را میپذیریم. روایت داریم که نخیر، در این صورت این آدم مخیر بین الاخذ به احدهما. روایت از نظر سند یه مشکلی دارد، باید روایت را بخونیم از نظر سند و از نظر دلالت مشکلی نداره. روایت در جلد 19 باب سوم از ابواب دعوای قتل حدیث 1. این باب باب 3 روایت 1. محمد ابن یعقوب کلینی زیارت قبر پدر کلینی رفتی بین قم تهران، یک قریه ایست به نام قریه کلین، نه خودشون میگن کلین، کلین. قبر پدرش اونجاست، قبر خودش در بغداد، قبر پدر در کلین. محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن یحیای اکتار قومی، آقلن اشتباه نکنید، محمد ابن یحیا گفتیم اکتار قومیه، اما اگر گفتیم احمد ابن محمد ابن یحیا، اون صاحب نوادر الحکمه است. ان احمد ابن محمد، این یا خالد یا عیسی. ان الحسن ابن محبوب، که خیلی سرشار از تقوام و علم و جز اصحاب اجماع. ان الحسن ابن صالح، مرحوم کلینی نقلش حسن ابن صالحه، ولی صدوق نقلش عن الحسن ابن حج. کلینی عن الحسن ابن صالحه، صدوق این را نقل کرده در سندش حسن ابن حج. عن الظاهر، از قدم مرحوم صدوق کلمه صالح افتاده، عن الحسن ابن صالح ابن حج. اسم پدر افتاده، اسم جد اومده، بالاخره هر دو یکی هست. گاه میگن حسن ابن صالح، گاه میگن حسن ابن صالح ابن حج. از قلم صدو کلمه صالح افتاده. حالا سند رو بعدا میگیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وجد مقتولا، فجاء رجلان الى بریه فقال احدهما انا قتلته عمدا، وقال الاخر انا قتلته خطئا. فقال امام هو اخذ بقول هو ان هو اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطا سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطا فلیس لهو انا صاحب الامد شبیه. روایت سندش هیچ مشکلی نداره. اگر مشکلی باشد در همین راوی آخره، یا حسن ابن صالح یا حسن ابن صالح ابن حج. ببینید شفران 119، ببینید مرحوم شیخ در رجال باقر میگن، قال فی رجال باقر، یعنی که رجال باقر آقای طباطبایی، قال فی رجال باقر احسن، رجال مرحوم شیخ طبقات، طبقات مثل رجالهای ما نیست که طبقات نیست، شیخ رجالش طبقات. باب اول اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، باب دوم اصحاب امیر مؤمنانه، باب سوم تا میرسد الباب اصحاب امام الباقر الحمدانی. آقایان اینه حمدانی نخوند، حمدان، هم حمدان به های حب است و هم حمدان به های حدی، هر دو مال یمن، حمدان و حمدان هر دو مال یمن. عرض کردم خدمتون که از صوری، حالا صوری چرا میگن؟ مگر تأمل کنیم. الکوفی صاحب المقاله، یعنی چه؟ نه، هر کسی در کلام یه مقاله داشته باشه میگن صاحب المقاله، ولی اگه یه مقاله در رجال داشته باشه، مقاله در فقه، اصحاب المقالات یعنی کسانی که در مسائل اعتقادی نظر دارن. شیخ مفید یک کتابی دارد، اوائل المقالات فی مذاکب المختارات، مقاله یعنی کسانی که در علم کلام و میان محل بحث دارم. زیدی این ایتون سب از صالحیت من هم زیدی 11 فرقه و 12 فرقه است، یکی صالحیت است. و قالتی رجال صادق علیه السلام، معلوم بشود این آقا هم از اصحاب امام باقره و هم از اصحاب امام صادق. بگرد ابو عبدالله اصنده ان ابو عبدالله صفت آقای امام صادق نیست، ظاهرن اسم صفت این راویه. اصنده انه یکی از مشکلاتی که در رجال ما هست معنای اصنده ان چیه؟ خیلی جاها در کتاب رجال شیخ، در عرض کنم در فهرست، در رجال نجاشی داریم اصنده ان، اصنده ان. این اصنده ان چیه؟ 10 قول در اینجا هست، 10 نظر در سر کلمه اصنده هست. اونی که من انتخاب کرده ام اونی این است که اصنده ان میخواد بگه که از این نقل روایت کرده ان، بی اعتنا نبودن. اصنده ان رو عرض کنم از او روایت با سند نقل کردن. حالا ولی توصیق نشد با مرزا فرمودی هرچی خوندیم توصیق نشد.
روایت اگر قول آمد را انتخاب بکنه چیز
پس مگه مخیره بیگه؟
خیلی بردان
کنم که بگه دلیل من قصاص نداره که اصلا باید قصاص باشه. ممکنه انقلاب بگاه بکنه تحقیق بشه به خطا که قدر مجرد تنی خیلی هر بشه. روایت را میفهمه نظر خود داره. روایت را بکشه یا او را بکشه یا از این دیگر بگیره. چرا گفتی؟ میدونم این اخذ به قوله یعنی چه؟ یعنی ترتیب اثر بده، ترتیب اثر بده. نه بابا این اخذ به قوله نگه بگه تو راست میگی، این اخذ به قوله میگرد دارش بزنم این مراده. و قالت تهذیب شیخ هو زدیون بطریون. بطری یک طائفه از یزدی ها. مطرون کن امن به ما یختص به روایت، هر چیزی که تنها نبل کند مطرون کن امن. و قال ابن ندیم که فهرست بطری یه طائفه ایست بطری طائفه ایست بطرکم الله از کلمه بطرکم الله داستانش مفصل میمونه. عرض کردم خدمت داستانی از یه نبع میکنم که البته داستانش مفسره. اونجا گفت بطرکم الله این طائفه را میگن بطری. و قال ابن ندیم فی الفهرس ولد سنت مئت و ثمانی و ستین و کان من کباب الشیعه از زیدیه و علمائهم و کان فقیها متکلما لهو اکثر من ارب من سب این و اربعین روایت، 47 روایت داری. قالبا همه را حسن ابن محبوب عرض کردی. فقط ببا انهو الحسن ابن محبوب من اصحاب الاجماع فی جمیع ذالک ادلا مورد واحد، فقط در یک جا راوی علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی. تا اینجا شرحال آقا اینه، آیا قول شیخ را بگیریم متروک العمل به ما یختص به روایت، این یختص به روایت، یا نخیر بگیم از این که ابن محبوب از این 46 تا روایت نقل کرده معلوم می شود پیش ابن محبوب ثقه بود. توضیح ذالک اگر ثقه از یه نفر کمتر روایت نقل کنند این دلیل بر وثاقت مرد جنعن نیست، دو تا ثقه. اما اگر یک ثقه از یه نفر زیاد نقل روایت کند اگر اون ثقه نباشد
عملش پدره و لذا ما فرق گذاشتیم بین اینکه ثقه از یه نفر قلیل الروایه باشه نشانه وثاقت طرف نیست، اما اگر بیشتر نقل کنم اون دلیل بر وثاقت. حسن ابن محمود 46 تا روایت ازش نقل کرده، این نشانه این است که حسن ابن محمود او را توصیل کرده. علاوه بر این ظاهرا اصحابم به این روایت عمل کرده هم، ولذا روی این دو نکته که حسن ابن محبوب ازش کثیر الروایت اصحابم عمل کرده هم ظاهرا باید بتونیم فتوا بدیم. حالا در این عرائض ما ذهن شما را جلب کرد نکرد، روایت را میذاریم کنار، عمل به قاعده میکنیم، میگیم علم اجماری داریم بین حق و باطل، ما دامه که حق روشن نشود قاضی نباید در این پرونده نظر بده. از کنم دوتا اقرار کردن، ولی ما میدونیم یکی از اقرارها باطله یکیش حقه، ولو اونها اقرار بر علیه کردن اما میدونیم یکی حق است و یکی باطل، یا کشتن ما حقه اون دیگری باطل، یا اون باطل این حق است اون باطل. هیچگاه نمیتونیم بین حق و باطل شما مخیر. حاصل اگر این دو که عرض کردن حسن ابن محبوب فقیه رجالم دارد، حیق مرد ملاست، تولدش 150 وفاتش 224. اگر واقعا نقل این آدم که 46 تا روایت ازش نقل کرد، اصحابم به این روایت عمل کردن، آیا این جبر ضعف سند می کند؟ فتوا بدید و الا روایت میری کنار. ما هستم و قواعد پرونده وگر همین طور باز باشد تا حق از باطل روشن تر باشد. برن تر نکرد نه، ظاهرا این قید را با ندارد که عمل اصحاب در همه جا جابر زد. نه فرق نمی کنه، عمل اصحاب جابر زعفی میخواد روایت موافق روایت. نه این قید را از شما می شنوید. شما مسئله دیگر بگید، میگید اصلا خبر واحد در این مورد حجت نیست، حتی این خبر هم اگر این آقا هم ثقه باشد خبر واحد در موردی که خلاف قاعده است حجت نیست. این مسئله دیگر، این بابش باید بحث کنیم که آیا اگر خبر واحد بر خلاف قاعده باشد ولو خبر واحد ثقه باشد حجت نیست که بحث نیست. تن بر کلام در این مسئله رسیدیم. شما یکی دو روز قائد بودید، یکی دو روز قائد بودید، توجه کردید؟ حل را به کسی ده که محبت نچشید، به کسی بگو که ندانه کی میگه کی نمیگه، توجه کردید؟ قیبت داشتید. اما مسئله تو رابعه، تمام اینها شوخی است که درس بتونیم دیگه معکل نشد. اما مسئله تو رابعه، مسئله چهارم با مسئله سوم فرق، هر دو البته از یه مساس باز میشن اما فرق. در مسئله سوم دو نفر مدعی قتل، یکی میگه قتلته عمدن، اون دلیل میگه قتلته خطا. نه مسئله چهارم پررنگه آقای کرمانی، پررنگ. دو نفر مدعی هستن که این زید را ما کشت، یکی میگه من کشتم عمدن، اون دیگری میگن من کشتم عمدن، هر دو میگن عمدن. آیا در اینجا چه کنیم؟ ولی اگر یکی از اقرارش برگرده، اگر میگن هر دو کشتم عمدن، خب یه مسئله است. اما اگر هر دو گفتن کشتم عمدن، من کشتم تنها عمدن، اون دیگره میگه من کشتم تنها همزن، اما مقر اول از اقرارش برگرد. اینجا چه کنیم؟ تفاوت این مسئله با مسئله پیشین دو جاست. در مسئله پیشین یا هوش، در مسئله پیشین یکی عمدی بود یکی خطا، اینجا هر دو عمدی. در مسئله پیشین یکی بر نگشت ولی در اینجا برگشت، اولی از اقرار خودش برگرد. حالا قاضی نشسته بود و اکرم مأموران قضا دو نفر را آوردن در باره مقتولی. اول هر دو اقرار کردن ما کشتیم، اونا میگن من کشتم، جدا. بعد از مدتی اولی از اقرارش برگشت، گفت نه اشتباه کردم یا دروغ گفتم، من نکشتم. قاضی در اینجا تکلیفش چیست؟ مسئله را در دو سطح مطرح میکنیم. یک، فی سعد فی انا سعید القاعده، تعبیرهای عربی امروز این انا سعید القاعده، در سطح قاعده. از نظر قاعده الکلام کلکلام، هیچ کدام از اینها قابل احتمال نیست. اولی اقرار کرده برگشته، آقایان میگن لا انکار بعد الاقرار، پس اقرار اولی به قوت خود باقیه. ولو انکار کرده ولی این انکارش بی اثره. دوم میگن که ماشاءالله، میگه نه من کشتم و بعد نگشتم. این که میگن برگشتم بعد نگشتنم، برگشتنش حکم بر نگشتنه. چرا؟ لا انکاره بعد در اقرار، اقرار العقلاء على انفسهم جایز. قاعده ایجاد بکنه که هیچ کدوم را نکیر. باید قاضی در اینجا چه کند؟ جمع قرائن و شواهد کند تا بتوند عرض کنم قاتل را از غیر قاتل تمیز بدهد. از نظر قواعد اینه. البته امروز آقایانی که در قضا هستن میدونید در قضاوت امروز چندان بدگنه و یمین کارساز نیست، چون هم بدگنه کمه و هم یمین ها قابل اعتبار نیست. قضا که امروز در دنیا دنبال قرائن و شواهد میروند تا حقیقت روشن شوند. باز پرسان قوی میتونن از جمع قرائن و شواهد حقیقت را پیدا کنن. این همان راهیست که ما این را در تشخیص انبیا به کار بردیم. برای شناسایی نبی حق از نبی باطل باید چه کنیم؟ جمع قرائن و شواهد کنیم. از قرائن و شواهد بفهم نبی است یا متنبیه، نبی است یا متنبی. از نظر قواعد این پرونده فعلا قابل حکم نیست، باید باز باشد تا روشن. اما تعبد برخلاف. امیر مؤمنان نشسته بود، یه متهم را آوردن، گفت من کشتم. متهم دیگر آوردن، گفت من کشتم. عرض کردم خدمتتون که حضرت گفت برای که ببرید ببینید وضع این آقایان چگونه است. بعد میگرد بر این که ازش پرسید که بعد از اقرارش برگرد. حضرت سؤال کرد که اول اقرار کردی بعدن برگشتی؟ گفت یا امیرالمومنین چاره نداشت، من میخواستم گوسفندی را سر ببرم بیرون، ناگاه محتاج به دستشویی شده، رفتم تو این خرابه دستشویی، در حالی که دستم هم چاقو بود و خونی سر بریده بودم این پوسفند، رفتم خرابه دیدم یه انسانش متشحرتون بدمه در خون دست و پا میزنه. در همین حالت مأمورها آمدن من را گرفتن. من نمیتونستم از این کار کنم، بگم والله بالله من نکردم. خب این چاقو بگم دست، این هم خون دست، این هم مخدوم برد در خون دست و پا میزنم، ناچار شدم اقرار کنم. بعد اون شخص دیگر آمد و نه من کشتم، از گرم او نکشته. حضرت گفت ببرید پیش حسن ابن علی، ببینید حسن ابن علی در این موره چه. آقا حسن ابن علی در اینجا لطافت به کار برده، جواهر ازش قافله، قاعده ایجاب میکند که نتونین این را بکشیم اون را بکشیم. چرا؟ به جهت این که دوتا اقرار است، لا انکار بعد اقرار. ولو این آدم انکار خودش را توجیه میکنه، ولی از کجا معلومه توجیه درسته؟ آمدن خدمت حسن ابن علی، حسن ابن علی گفت این آدم با اقرار خودش که من کشتم ولو بعدن انکار کرد، چه کرد؟ و یک عرض کنم فردی را از مرگ نجاتش داد، دیگه اون فرد دوم کشته نشه. چون این فرد آمد او را از مرگ نجاتش داد، خداوند منان در حق اینها رحمت بکند. لا یختل هازا و لا یختل زاک، بلکه دیگر را از بیت المال میدهد. این روایتی داره. من فکر میکنم آقا حسن ابن علی در اینجا استدلال نمی کنه. آقا حسن ابن علی سلام الله علیه ما استیناس میکنه. یا هوش یک استدلال داریم، یک استیناس درجه کردیم، یک استدلال داریم، یک استیناس. گاهی در مقام استدلال نباید خدشه بپذیریم، گاهی در مقام استیناس میخواد مسئله را رد کند و طرف را قانع کنه. گفت چون این آدم با این اقرار خودش و با انکار خودش یا اون دیگری سبب اون دیگری سبب احیا شده است، بگم اون دیگری که میگد من کشتم سبب احیا این آدم شده، خدا از تحصیل او میگذرد، پس بروند چه کنند دیگر بدهند. البته این استدلال است، این استیناس. ائمه اهل بیت در کتاب های حدیثی ما گاهی یستدلون و گاهی یستانسون. متوکل خبیث مریض شد، مادرش نذر کرد که اگر خوب بشه مال کثیری را بدهم. خوب شد، بعدن فکر کردن مال کثیر چیه، رجوع کردن به امام هادی که در مدینه در سامرا تحت نظر. آقا امام فرمود که 83 دینار بدهد. گفتن چرا؟ گفتن چون خدا می فرماید لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و مواطن پیغمبر 83 تا بوده. البته این استدلال نیست، مواطن پیغمبر 83 تا بوده که ارتباطی دارد به نصر این پیرزن. این پیرزن گفته من 83 چیه مال کثیر بدهم. حضرت در اینجا استیناس میکنه، در اینکه قلب این پیرزن را راضی کنه بگه حمله بده. حتی بعدن گفت اگر متوکل بخواهد بیشتر بدهد بهتره، بعدن بخواهد بیشتر بدهد بهتره. بنابراین اینجا حسن ابن علی استیناسه، میگد چون این آدم که عمدن میگد کشتم و اقرارشم در نگشته سبب حیات این آدم شده است، چه بهتر هیچ کدوم کشته نشدن بلکه دیگه از بیت المال. میگیم آقا حسن ابن علی روی قاعده فتوا داده، قاعده ایجاب میکند که نه این کشته شود و نه اون کشته شود. اما این را در قالب یک استدلال عموم پسند بیان کرده. اون کدومه؟ اون این است که این مرد با اقرار خودش سبب نجات این آقا شده است، این سبب بشود که از او هم قصاص برطرف بشه. مرحوم جواهر میگد این از کرامات حسن ابن علی است. خیال میکند که حسن ابن علی در اینجا میخواد استدلال کنه. استدلال نیست، حسن ابن علی میخواد تقریب ذهن کند و الا از نظر حکم واقعی عند الله لا یقتل هذا و لا یقتل ذاک، نه این کشته میشه نه اون کشته میشه. اینه نمیتوند حضرت صاف و لخت و اوریان بگه، بگه هیچ کدوم کشته نمیشه، هیچ کدوم کشته نشه خون این آقا به هدر بره، چون نمیتونن مردم این را درک کنن در حالی که حکم واقعی این است که هیچ کدوم کشته نشه. حضرت از این راه وارد شده، چون این آدم با اقرار خودش سبب نجات این آقای اولی شده، قصاص ازش برطرف میشه. سمتر اگر به این روایت عمل کردیم مرسل است، مشایخ سناسه نقل کرده، اگر به این روایت عمل کردیم هیچ بر فقط یختصر ادا مولد همین مولد دیگه حق نداریم از این تجاوز کنیم، و اگر نه به این روایت عمل نکردیم ما هستیم و مختزای قاعده. بله قضیه گفتن فی واقع هم باشد در موردش باید عمل کرد، اونجور شما میگید قضیه گفتن فی واقع حتی در موردش هم ما نتونیم عمل کنیم. کسانی که میگن اقضیت علیگن قضیه گفتن فی واقع میخوان قضایه حضرت را از حکیت در موارد دیگر بیندازه، نه این ما نمیگیم، بگیم هازا حکیت در مورد خوده. خب حالا اگر آمدیم چرا دعای افسرم هاشمی یه نکته ای را میگه که امام را میگفت میفرمود صدوق اگر بگه قال از قال الصادق فرق دارد، بگه روی عن الصادق، در اینجا گفته قال الصادق نگفته روی عن الصادق، ممکن است این کذبی باشه. حالا اجازه بدید من روایت را بخونم تا افسرم وقت نگذشته سفر را بیارید. روى الكليني عن علي بن إبراهيم مرسلا عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله بإمجان مرفوعا. چرا مرفوعا ميجان؟ در هر حديثي في در سندش كرمي رفع باشد ميجان مرفوعا. أتي أمير المؤمنين برجل وجد في خريبة وبجده سكين مرتخون به دم و ازا رجل مذبوحون به تشهد فی دمه، فقال له امیر المؤمنین ما تبو، قال انا قتلته، قال اذهبو بهی فعقیدوه به گفت برید این را عرض کرم قصاص کن، فلما ذهبو به از دار الامار بیرون آوردن اقبل رجل المسره فقال انا قتلته، فقال امیر المؤمنین بالعظم ما حملك على اقرارك على نفسي، فقال لما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال و اخذوني و بیدی سکین مرتخ بالدم و الرجل يتشهد في دمه و انا قائم علی خفت و بر مرا بزنن فا اخرب و انا رجل کنت و زبحت و بکم دهازه خربه شاتن و اخذن البول فتخذت الخربه فرئیت الرجل متشحتن فی دمه فقمت متعجبه فدخل علی ها اولا، این مثلا سرباز ها حاسبان ها، فا اخذونی، فقال امیر المؤمنین خذو ها لیل رجلین فذهبو بهی اذهبو بها اذهبو بهما الى الحسن فقولو لهم از حکم فیهما، فقال فذهبو الى الحسن و قصو علیه قصتهما، فقال الحسن قولو لامیر المؤمنین این کان هازا زبحزاک، هازا برده به دومی، من اول به اولی میزدم اشتباه خود، این کان هازا زبحزاک فقد احیا هازا وقد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا یخلا عنهما و تخرج دیت المذبوحه من بیت المال. بقیه مسئله انشاءالله هست.